با سلام و وقت بخیر، ساعت یک چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر شهروندان چینی در کابل را پذیرفته. گروه داعش پیش از این مسئولیت برخی از حملات خونین بر شهروندان چینی در افغانستان را بر عهده گرفته بود. در نتیجه انفجار دیروز در شهر کابل که در یک هتل مربوط به شهروندان چینی رخ داد، حداقل 7 تن از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. سفارت چین در کابل در اعلامیه‌ای از شهروندان این کشور خواسته که از سفر به افغانستان خودداری کنند. زرقای افتالی برنده جایزه زاید برای اخوت انسانی شناخته شده. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی نهاد منتشر شده، برندگان دوره 2026 جایزه زاید برای اخوت انسانی روز دوشنبه اعلام شده. توافقنامه تاریخی صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و زرقای افتلی فعال آموزش دختران در افغانستان برندگان این جایزه شناخته شدند. در اعلامیه گفته شده که از زرقای افتلی زن شجاع و با تعهد به خاطر پاسداری او از حق آموزش برای دختران در افغانستان یاد شده. ریاست جمهوری سوریه میگوید که این کشور که احمد شرع رئیس جمهور این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی روز دوشنبه در مورد تضمین حقوق کردها گفتگو کردند. بر اساس خبرگزاری فرانسه این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافق دست یافت که شامل آتش بس نیز می شود. ریاست جمهوری سوریه اعلام کرده که در تماس تلفنی احمد شرع و دونالد ترامپ بر ضرورت تضمین حقوق و حفاظت از مردم کرد در چارچوب دولت سوریه تاکید شده. آنها همچنین بر اهمیت حفظ وحدت و استقلال سرزمین سوریه تاکید کرده و در مورد همکاری در مبارزات با گروه دولت اسلامی موسم و داعش نیز گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با برگزاری نشست درباره گرینلند در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس موافقت کرده، موضوعی که بار دیگر تنش‌ها میان واشنگتن و اروپا را افزایش داده و واکنش‌های منفی بازار مالی را در پی داشته. گرینلند به عنوان بخشی از پادشاهی دنمارک با خودمختاری گسترده بزرگترین جزیره جهان است و دونالد ترامپ از چند پیش خواستار انضمام این جزیره به ایالات متحده شده. آقای ترامپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته که گفتگوی بسیار خوب با مارک روته سرمنشی ناتو درباره گرینلند داشته و با برگزاری نشست میان طرفهای مختلف در داووس موافقت کرده. او مشخص نکرده که منظورش از طرفهای مختلف چه کشورها و یا نهادهای هستند. ترامپ در این پیام بار دیگر تاکید کرده که به باور او گرینلند برای امنیت آمریکا و امنیت جهانی اهمیت حیاتی دارد و این در این موضوع راه بازگشت وجود ندارد. و اینکه قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه در یک بازی بین المللی با تیم زیر سن 19 سال تانزانیا روبرو شود. این بازی ساعت 8:30 به وقت محلی آغاز میشه. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز یکشنبه در این جام جهانی شکست سنگین به وست اندیز وارد کرد. افغانستان هدف 263 دوش را تعیین کرده بود، اما تمام بازیکنان وست اندیز با اجرای 124 دوش حذف شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ استم مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 12 در فصل 8 کیمیای صنف 11. خب شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. من خوشحال هستم که همراه شما اینجا هستم و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب شاگردای عزیز، با امید که درس را با انگیزه ادامه بدین و یاد بگیرین نقاط کلیدی را، رد کنین. شاگرده عزیز، در اول مثل که همیشه بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حالا همچنان بالای درس گذشته یک نظر میندازیم. در درس گذشته ما بالای بیتری های تر و خشک صحبت کرده بودیم که بیتری های تر و خشک چیست شاگرده عزیز؟ پله های تر و خشک که از شاگرده عزیز به نام بیتری های تجارتی هم یاد میشه، که اینها که هستن شاگرده عزیز معمولا از پیل های گلوانیک چی از شاگرده عزیز ساخته شدن که روزمره به حیث مولد برق منبع و انرژی برقی مورد استفاده قرار می گیره. بیتری های خشکی است یا بیتری های معمولی 1.57 ولت به اندازه های بزرگ، کوچک و متوسط پیدا می شن که مثال های خوبی از پیل های گلوانیک است. بدنه و ساختمان استوانه شکل بیتری یه خشک از چی ساخته شده؟ از جست ساخته شده که انود پیل را تشکیل میده. در موقع جریان مستقیم برق از بیتری فلز جست چی میشه؟ اکسیدی میشه و الکترون ها را آزاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز بیتری سروبی را خواندیم که از مهمترین وسایل غلظ ذخیره سازی انرژی عبارت از چی بود؟ عبارت از بیتری سروبی. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگرده عزیز ما چی میخوانیم؟ درس جدید ما شاگرده عزیز تجزیه برقی است که از صفحه 146 الی 158 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، شما حتما درباره تجزیه برقی معلومات دارن که تجزیه برقی چی است؟ شاگرده عزیز، عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام الکترولیز یاد میکنه. در این عملیه که از شاگرده عزیز انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه شاگرده عزیز؟ به انرژی برقی. شاگرده عزیز، در اینجا پرسش پیدا میشه که کدام وسایل میتونه عملیه بالا را انجام بده؟ یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی بتونه انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل کنه. حالا شاگرده عزیز، میاییم به خاطر جواباتی سوال ها پیل های الکترولیکی را مورد بحث قرار میدیم که پیل های الکترولیکی چیست؟ شاگرده عزیز، پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکرد، روز قبل هم خواندیم شاگرده عزیز که به نام چی یاد میشد؟ پیل ظرف الکترولیز. و همچنان عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکنه؟ الکترولیز یاد میکنه. که در این عملیه شاگرده عزیز معمولا انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. هرگاه شاگرده عزیز از یک مرکب آینی به حالت مذاب و یا از یک محلول الکترولیت جریان برق عبور داده شود، یک تغییر کیمیایی در آنها رونما میگرده که به نام الکترولیز یاد میشه. یک نوادسکای الکترولیز شاگرده عزیز همچنان موجود است که عبارت از چی است؟ پیل های حجره الکترولیز. در این نوا پیل ها که از با تامین انرژی برقی از منابع خارجی تعامل چی میشه؟ کیمیایی صورت میگیره. به طور مثال شاگرده عزیز، پیل دانیل را در نظر بگیرین که در حالت استاندارد ولتاژ آن 1.10 ولت است و الکترون ها از الکترون های جست انود از طریق مدار خارجی یعنی ترکیب خارجی و الکترولیت کاتود چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در نتیجه تعامل چی را به صورت میگیره؟ خود به خودی. ببینین شاگرده عزیز، در اینجا چی از جست با چی تعامل میکنه؟ با اس تعامل میکنه، با مس تعامل میکنه و سبب از این میشه که چی از شاگرده عزیز یک تعامل خود به خودی ارتجاعی را با وجود بیاره. در سرعتی که شاگرده عزیز جریان برق را با ولتاژ 1.09 ولت از طریق مولد خارجی به جهت مخالف در دوره پیل دانیل وارد کنیم، در نتیجه چی از شاگرده عزیز؟ چون ولتاژ پیل 1.10 ولت است، نسبت به جریان مخالف زیادتر می باشه، تعامل خود به خودی شاگرده عزیز چی میشه؟ صورت میشه، صورت میگیره و الکترون ها از الکترولیت جذب و الکترولیت مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. میبینید شاگرده عزیز در اینجا در معادله که چی از شاگرده عزیز؟ الکترولیت های جذب و الکترولیت های مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در صورتی که ولتاژ مولد خارجی 1.1 ولت باشه شاگرده عزیز، در این صورت تعادل الکترولیت ها چی میشه؟ برقرار میشه و به صورت عموم شاگرده عزیز تعاملات در هر دو سمت چی میشه؟ یک جای صورت میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای الکترولیز مذابی نمک تعام که الکترولیز مذابی نمک تعام چی است؟ خب شاگرده عزیز، به حرارت 101 درجه سانتیگراد شبکه بلوری نمک تا آب شروع به چی میکنه؟ به ذوب شدن میکنه و تا ختم عملیه ذوب حرارت چی میشه؟ ثابت باقی میمونه. سدیم کلوراید که از ذوب شده و به خوبی جریان برق چی میکنه؟ اجازه عبور میده. اگر در یک ظرف فلزی الکترولیت کربونی به حیث انود قرار داده شود و ظرف فلزی به حیث کاتود به کار برده شود، در بین آنها که از نمک ذوب شده و در این صورت اگر انود و کاتود به منبع جریان برق وصل شود، ایون سدیم به کاتود و ایون کلوراید که است به انود میره. ایون های سدیم در کاتود فلزی جدار صرف الکترولیت را حاصل و به اتم های سدیم مبدل میشه و به شکل جرقه به شعله زرد رنگ آشکار میشه. این شعله که از شاگرده عزیز در نتیجه تعامل سدیم با اکسیژن به میان میره. به طور مثال شاگرده عزیز از الکترولیت مذابی نمک تام در حدود حرارت 801 درجه سانتیگراد گاز کلورین و فلز سدیم چی میشه؟ به دست میایم. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای چی؟ بالای تعاملات اینها. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین که هیدروژن چی از شاگرده عزیز زمانی که تعامل میکنه در نتیجه تعامل اینها که از بچی به ایون هیدروژن و اکسیژن اینها چی میشه؟ تجزیه میشه. مثلا در اینجا اینها را برات شما داده شاگرده عزیز که اینها چی میکنه؟ به ایون ها تبدیل میشه. اینها که از شاگرده عزیز در تعاملات الکترولیس ها در محیط های آبی صورت میگیره. تجزیه برقی آب مقطر به انرژی بیشتر ضرورت داره، لحاظا جهت سرعت عمل الکترولیز آب در آن یک مقدار کمی تیزاب القلی و یا نمک را علاوه میکنه تا عملیه الکترولیز که از شاگرده عزیز چطور صورت بگیره؟ به خوبی صورت بگیره. خوب شاگرده عزیز، قسمی که شما اینجا میبینین عملیه الکترولیز را میتونیم در محیط های تیزابی و القلی چی کنیم؟ انجام بتیم. خوش آورده عزیز، با امید که تا اینجا خوب درس یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ملمک کاری و محافظت کتودهای فلزی زیرزمینی. یکی از موارد استعمال پیل ولتا عبارت است چی شاگرده عزیز؟ عبارت از ملمک کاری و محافظت لوله های نفت و گاز است که اینها چی از شاگرده عزیز؟ مخازن فلزی است که بیشتر از آهن و فولاد چی میشه؟ ساخته میشه. اینها مولکول های اکسیژن که از شاگرده عزیز با کمک رطوبت سبب اکسیدشن آهن میشه. ببینید شاگرده عزیز، اکسیژن امرای چی تعامل میکنه؟ امرای آب تعامل میکنه و چی را میسازه؟ او ایچ را میسازه. در حالت چی؟ در حالت مایع. خب شاگرده عزیز، در اینجا میبینید آهن را که آهن یک تعامل خود به خودی انجام میده و آهن پلاس دو را میسازه که در نتیجه شاگرده عزیز شما میبینین که آهن اکسیدی شده و الکترون های آن باعث تعامل چی میشه؟ ارجایی. برای جلوگیری از فرسایش نل های زیرزمینی و دیگر موارد از فلز که قدرت ارجاع کنندگی آنها از آهن زیادتر باشه چی میشه؟ استفاده به عمل میاید. مثلا چی شاگرده عزیز؟ آنها از مگنیزیم استفاده میکنه و یک پیل ولتا که در آن میله مگنیزیم انود و لوله آهن کاتود تشکیل میگرده. در این پیل که از شاگرده عزیز معمولا پیل خاک مربوط نقش الکترولیت ها با پیل نمکی را چی میکنه؟ ایفا میکنه. خب شاگرده عزیز، شما میبینین که در فلز مگنیزیم به عوض آهن چی میشه؟ آنها اکسیدی میشه و از فرسایش لوله فلزی آهن چی میشه؟ جلوگیری به عمل میایم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای قانون مقداری الکترولیز یا قانون فارادی. در این مبحث می خواهیم شاگرد عزیز تعاملات الکترولیتی را نظر به استخیومتری و مقداری بررسی کنیم. یعنی می خواهیم بدانیم که با کدام مقدار تغییرات کیمیایی در اثر عبور جریان برق در مدت معین رونما می گردند. فرض می کنیم شاگرد عزیز که برای الکترولیز محلول کافر سلفاید که است باید دو الکترون به چی است؟ به مس داده شود تا مس عنصری حاصل گردد. در کاتود چی است شاگرد عزیز؟ اینها را ثبت میکنه. در اینجا مسئله مورد نظر ایجاد قانون واحد در مورد تعیین مقدار برقی ضروری برای الکترولیز مقدار معین کتیون مس و دیگر الکترولیت ها است. شاگرد عزیز، شما ببینین ما میتونیم زمانی که یک تعامل را انجام بده ما میتونیم پیدا کنیم که برای تبدیل یک مول یعنی یک ایون ماده اکسیدان به یک مول یعنی ایون ارجاع شونده چی است؟ الکترون ضرورت است. اگر یک دستگاه مولد برق این الکترون را در کاتود به یک ایون و یک مول اکسیدان بدهد، یک ایون و یک مول ماده ارجاع شده چی میشه شاگرده عزیز؟ تشکیل میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس بعدی ما که در درس بعدی ما چی میخوانیم؟ در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای عنوان بعدی ما تخلیص استخراج و تولید فلزات است. استخراج فلزات از سنگ‌های مدنی آنها یک تعامل چی است شاگرد عزیز؟ ارجاعی است. فلزات در طبیعت میل دارد تا آخرین مرحله این بر اکسیدشن خود را اکسیدی کند. برای ارجاع فلزات آنها می تواند از روش الکترولیز استفاده کند. مقصد از تخلیص الکتروکیمیایی یعنی خالص‌سازی عبارت از چی است؟ خارج ساختن عناصر است که به عنوان ناخالصی در فلزات موجود است. مواد ناخالص که فلز نیز در آن موجود است در آنود قرار داده می شه و اجرای عملیه الکترولیز مواد ناخالص به شکل ذره های کوچک با ایون ها در محلول الکترولیت وارد می شه و فلزی که خاصیت آن مطلوب است برای کاتود که هم نوع آن است چی شاگرد عزیز رسوب می کنم. در عصر حاضر بیشتر فلزات مس، قلعی، سرب، نکل، آلومینیوم و غیره به این طریق ها چی می شه تخلیص می شه. با طور مثال شاگرد عزیز برای به دست آوردن مس از ناخالصی های مدنی این توته های ناخالص را در آنود قرار میتا و کاتود از مس خالص ساخته میشه و به حیث الکترولیت محلول تیزابی کافر سلفید با کار برده میشه. با عبور جریان برق یا ولتاژ مناسب از محلول آنود مسی به ایون های مس که است اکسیدی میشه و از طرف دیگر ایون های مس در کاتود به مس فلزی چی میشه شاگرد عزیز؟ ارجاع میشه. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتون و امیدوارم که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین. حالا میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی است که تجزیه برقی را تشریح کنه. قسمی که گفتم شاگرد عزیز، عملیه تجزیه برقی که هست یک مرکب را توسط جریان برق چی میکنه؟ زمانی که عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق بنام چی یاد میکنیم؟ الکترولیز یاد میکنیم. که در این عملیه انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حال میای بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین، سوال اولتان قانون فارادی رو تشریح کنین، سوال دومتان الکترولیز نمک تعام چیست. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای فلزات صحبت میکنیم. درس بعدی را یک بار از روی بخونین تا که بتونین روز بعدی درس را خوب درک کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتون و امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی دوازدهمتان در فصل نهم کیمیا. خب عزیزای، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین، چون امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. عزیزایم، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ایترها. آیا فرمول عمومی ایترها یادتان هست شاگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم که فرمول عمومی ایترها دو رابطه آر با چی است؟ با اکسیژن است که دارای واحد چی می باشه شاگرد عزیز؟ کربن، اکسیژن، کربن. فعالیت کیمیایی ایترها نسبت به الکل‌ها کمتر بود و رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم و قطعا چی باشه شاگرد عزیز؟ با مشکل صورت می گرفت. با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس گذشته نداشته باشین. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که درس امروزی ما شاگرد عزیز الدیهایدها هستن شاگرد عزیز. در کل مرکبات اکسیژن در هیدروکاربون ها شاگرد عزیز خیلی زیاد است، از این سبب به صنوف مختلف تقسیم شده. الدهید ها و کیتون ها همچنان مشتقات از اکسیژن دار هیدروکاربون ها است که در صنعت رول اساسی دارن. اینها در ساختن رنگ ها، نگهداری اجساد حیوانات و در صنعت رابر، پلاستیک و عطرسازی چیز شاگرد عزیز مورد استفاده قرار می گیره. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای الدهید، که الدهید چی است شاگرد عزیز؟ الدهید ترکیبات کیمیایی است شاگرد عزیز که حاوی گروه کربنیل را در ساختار خود داره. این گروه کربنیل به طور خاص به یک اتم کربن وصل است که به یک اتم هیدروژن و یک گروه الکیل شاگرد عزیز چی میشه؟ پیوند میده. الدهید ها در کل در بسیاری از عملیه های کیمیایی و صنعتی کاربرد داره و به ویژه در تولید مواد کیمیایی، دارویی و همچنان در صنایع غذایی و آرایشی مورد استفاده قرار میگیره. خب شاگرده عزیز، در کل ما میگیم که گروپ کربنیل به یک اتم کربن در الدهید ها وصل است. این کربن به یک هیدروژن و یک گروپ جانبی آنها چی است شاگرده عزیز؟ وصل است. فرمول عمومی الدهید ها که از R رابطه CHO است که در آن که از شاگرده عزیز R میتونه یک گروپ از الکایل مثلا میتایل ایتایل و یک گروپ از ارایل مثلا بنزین باشه شاگرده عزیز. در کل شاگرد عزیز، فرمول عمومی الدهید های الپاتیک CnH2NO از شاگرد عزیز که در اینجا ما میتوانیم موازه های دیگر را با آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ یک جای کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای نامگذاری اینها که در نامگذاری ما چی کنم میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. نامگذاری معمولی الدهید ها از تیزاب مربوطه که از آن ارجای آن حاصل میشه شاگرد عزیز ما میتونیم به دست بیاریم. مثلا شاگرد عزیز، کلمه اسید به الدهید و پسوند OIC نام تیزاب مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرد عزیز، پروپونویک اسید را ببینید که به پروپایل الدهید شاگرد عزیز چی میکنه؟ تبدیل میکنه. در نامگذاری آیوپاک از شاگرد عزیز، درازترین زنجیره دارنده گروپ کربنیل انتخاب میشه و بعد از اون شاگرد عزیز نامبرگذاری میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، نامبرگذاری را از کربن شروع میکنیم شاگرد عزیز که موزه به آن نزدیک باشه و همچنان شاگرد عزیز رابط دوگانه و یا هم سیگانه ای داشته باشه. در اینجا شاگرده عزیز به عوض حرف ای اخیر نام هیدروکربن مربوطه آنها پسوند ایل را به خود میگیره. نام اون موزه ها که از بانمبر کربن زنجیره اصلی که در آن نصب است در ابتدا نام گذاری میشه و قبل از اون نام زنجیره اساسی چی است ذکر میشه و بعد از اون نام چی شاگرده عزیز؟ موزه ها. مثلا شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین میتانال فارم الدهایده، ببینین شاگرده عزیز در کل میتان است و بعد از اون شاگرده عزیز ایل برشان واضح کده بخاطر که الدهاید است و بعد از اون نام فارم الدهاید. ایتانال اسید الدهاید شاگرد عزیز، بیوتانال بیوتارید الدهاید شاگرد عزیز، پنتاین اولیر الدهاید شاگرد عزیز که اینها تمامشان چیز شاگرد عزیز مثال های اینا هستن. و یا هم شاگرد عزیز شما میبینین بنزین کاربو الدهاید شاگرد عزیز و یا هم پینایل ایتا نال پینایل اسید الدهاید شاگرد عزیز که تمام اینها مثال های از اینها هست. برعلاوه از نمبر گذاری به اعداد که از کربن گروپ کربنیل شروع میشه، نمبر گذاری به حروف یونانی یعنی الفا، بیتا، گاما و سیگما همچنان یا هم دلتا که از کربن دوم شروع میشه همچنان ما میتونیم نمبر گذاری کنیم. مثلا شاگرد عزیز میگیم الفا میتایل پروپانول یا هم دو میتایل پروپانول. به خاطر چی؟ به خاطر که در کربن دوم آنها موزه دارن، ما میگیم الفا شاگرد عزیز. و یا هم شاگرد عزیز ما میگیم که گاما میتایل پنتانال شاگرد عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که در کربن چهارم اینها چی از شاگرد عزیز؟ موزه دارم. خب عزیزایم، با امیده که الدهاید ها را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الدهاید ها که خواص فیزیکی الدهاید ها چی از شاگرد عزیز؟ الدهاید ها که از شاگرد عزیز معمولا مایعات بیرنگ یا بارنگ کم هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر است. نقطه جوش الدهاید ها معمولا از الکل ها و اتر ها کم تر است و بیشتر الدهاید ها که از شاگرد عزیز در آب چی میشه؟ حل میشه. خواص کیمیایی که از شاگرد عزیز الدهاید ها که از در عملیه های اکسایش که از شاگرده عزیز به اسیدهای کاربوکسیلیک چی میشه تبدیل میشه. الدیهایدها که از در تعاملات چی میکنه شاگرده عزیز واکنش های آنها کاهش پیدا میکنه و به الکلهای اولیه تبدیل میشه. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن میتونه در تعاملات شاگرده عزیز با امینها یا هیدروژنها چی کنه شاگرده عزیز تعامل کنه. در کل ما میتونیم بگیم که بیشتر الدیهایدها چی از شاگرده عزیز در آب حل است. خب شاگرده عزیز مثلا نرمال پروپانول رو ببینین، پروپانول رو ببینین و میتوکسی ایتان رو ببینین شاگرده عزیز که درجه حرارت آنها چی از شاگرده عزیز 60 درجه 58 و 60 درجه شاگرده عزیز. فرم الدیهاید که از در حرارت اتاق 25 درجه حالت چی را داره؟ گاز را داره. و همچنان الدیهاید هایی که دارای 2 الا 12 کربن از حالت مایی و بلندتر از اون حالت چی را داره شاگرده عزیز؟ جامد را داره. در کل شاگرده عزیز الدیهاید های پایین با مولکول های آب رابطه هیدروژنی را برقرار میکنه. از امیل ها شاگرده عزیز قابلیت خوب انحلالیت در آب را داره. در کل شاگرده عزیز الدیهاید هایی که دارای کتله مولی کم از بوی تیز داره و با استیاد کتله مولی بوی آنها خوشایند میگرده. به همین لحاظ شاگرده عزیز به خاطر خوشبویی و همچنان به خاطر لذیذ شدن غذا از الدیهاید ها چی شاگرده عزیز استفاده میشم. خب عزیزا حالا میایم بالای خواص کیمیایی الدیهاید ها که در خواص کیمیایی چی داره. خب شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم الدیهاید ها که از بخاطر موجودیت رابطه پای و هیدروژن گروپ کربونیل الدیهاید ها فعالیت آنها را چی میکنه بیشتر میسازه که تعاملات جمعی را با هیدروژن و دیگر مرکبات انجام میده. الدیهاید ها تعاملات مشخص را انجام میده که یکی از آنها تعامل چی است؟ جمعی. تعامل جمعی را به اساس رابطه جفت گروپ کربونیل چی میکنه انجام میده و تعامل تعویضی اتم اکسیژن با گروپ های وظیفه‌ای مختلف نیتروژن دار چی میشه شاگرده عزیز انجام میشه. همچنان شاگرده عزیز اینها میتونه تعامل تراکم و تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن را همچنان انجام بده. خب عزیزان با امید که خواص کیمیایی الدیهاید ها را همچنان یاد گرفته باشین. خب عزیزایم حالا میایم بالای فرم الدیهاید که فرم الدیهاید چی از شاگرده عزیز. فرم الدیهاید که از شاگرده عزیز اولین مرکب الدیهاید ها است که توسط بوتلروف کیمیادان روسی در سال 1359 کشف شد. فرم الدیهاید ها چی از شاگرده عزیز؟ گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. در کل ما میگیم شاگرده عزیز که فرم الدیهاید ها که است ترکیبات کیمیایی هست که فرمول عمومی آنها CH2O است. این ترکیب ساده ترین و کوچکترین الدیهاید ها است و نظر کیمیایی دارای گروپ کربونیل است. فرم الدیهاید ها یکی از پرکاربردترین مواد کیمیایی در صنعت و علوم مختلف می باشه شاگرده عزیز. در کل که از شاگرده عزیز در فرم الدیهاید ها که از دارای یک گروپ کربونیل است که باعث میشه این ترکیب ویژگی های کیمیایی خاص داشته باشه. این گروپ میتونه در تعاملات با اسید فرمیک شاگرده عزیز تبدیل شوه و یا هم در تعاملات شاگرده عزیز با ال الکل میتانول چی از شاگرده عزیز تبدیل شوه. فرم الدیهاید که از در حرارت اتاق به صورت گاز شاگرده عزیز قرار داره و این ویژگی های آنها باعث میشه که در محیط هایی که به مدت طولانی در مرز آن قرار میگیره به راحتی وارد هوا شوه و قابل استشناق باشه شاگرده عزیز. همچنان شاگرده عزیز فرم الدیهاید که از در تعاملات مختلف مانند تعاملات پلیمرایزیشن و همچنان تعاملات با امین ها برای تولید امایت ها و همچنان واکنش های تغییرات کیمیایی با الکل ها برای تولید رزین ها و پلاستیک ها چی میکنه شاگرده عزیز شرکت میکنه. در کل شاگرده عزیز فرم الدیهاید ها در صنعت کیمیا، صنعت داروسازی، صنعت نساجی و چوب، صنعت آرایشی و بهداشتی و صنعت غذایی چی از شاگرده عزیز استفاده صورت میگیره. در کل شاگرده عزیز فرم الدیهاید یک ترکیب مضر هم است و تماس با آن میتونه باعث تحریک پوست چشم ها و دستگاه چشم و تنفسی شوه و در محیط های صنعتی و پزشکی که از فرم الدیهاید استفاده میشه باید از تجهیزات ایمنی مانند ماسک های تنفسی و دستکش ها استفاده شوه تا شاگرده عزیز از تماس مستقیم آنها جلوگیری شوه. در کل شاگرده عزیز فرم الدیهاید در حرارت اتاق به صورت گاز است اما در غلظت های بالا میتونه به صورت محلول فرمالین همچنان در آب پیدا شود. کارم علده های دارای بوی تیز و تنده است که مشابه بوی داروهای ضد عفونی کننده می باشه. فرم علده های در حرارت پایین به صورت گاز است، اما زمانی که در آب حل می شه محلول های آنها دارای نقطه جوشی است بالاتر. فرم علده های شاگرد عزیز یکی از ترکیبات مهم کیمیا است که در بسیار از صنایع کاربرد دارد. این ترکیب با ویژگی های کیمیایی منحصر به فرد خود به عنوان ماده برای تولید رزین ها، پلاستیک ها و ضد عفونی کننده ها و نگاه دارنده ها استفاده میشه. با این حال شاگرد عزیز به دلیل خاصیت سمعی و سرطان‌زایی باید در استفاده از آن دقت کنیم و تدابیر ایمنی لازم را چه کنیم شاگرد عزیز را رعایت کنیم. خب عزیزایم، آیا فرم آلدهاید یاد گرفتین که چی بود؟ حال شاگرد عزیز میایم بالای اسید آلدهاید. که اسید آلدهاید چی است؟ اسید آلدهاید خالص مایع یک بیرنگ و زهری است که در آب منحل است. نقطه غلیان آن 21 درجه است. و شاگرد عزیز، از اسید آلدهاید ما میتونیم اسیتیک اسید و ایتانول و برای مصنوعی را چی کنیم به دست بیاریم. اسید آلدهاید که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت اتاق و موجودیت تیزاب گوگرد پلیمر حلقوی را چی میکنه؟ تشکیل میده که ترایمیر میباشه. همچنان شاگرده عزیز پارالدهاید ها که هستند طعم میوه مانند را داشته و در 124 درجه سانتیگراد چی میشه؟ بغلویان میام. عزیزم، وقتی که اسیتالدهاید در موجودیت محلول غلیظ القلی قوی جوش داده شد و مولکول هایشون به هم دیگه وصل میشه و چی را با وجود میاره؟ پلیمر های خطیر. خب عزیزم، این بود درس امروزی تان. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنهی است که فرم آلدهاید چیست شاگرد عزیز؟ ما میگیم فرم آلدهاید که از اولین مرکب آلدهاید از که توسط بوتلروف در سال 1359 کشف شد. فرم آلدهاید یک گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که آلدهاید ها چی است تشریح کنین. سوال دومی تان شاگرد عزیز این است که کاربرد فرم آلدهاید را تشریح کنین. این بود درس امروزی تان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای کتون ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنوندی برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرماین.
من منیژه رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم. مکتب را در لیسیالی آریانا به اتمام رساندیم. لسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی و دانشگاه قاضی به کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، من از دوره مکتب مصروف کارها و فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و موارد و مخصوصاً کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مؤسسه چندین مؤسسه ها مثل یکی از مؤسسین مؤسسه مطالعات صدوقی افغانستان، ها در حرکت سفید، مؤسسه زنان برای انتخابات، انقسم مسئول مجله فانوس و بعضی کارها و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لسانس من به عنوان کادر علمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد و در مورد کتاب ها گفتن. کتاب جدمند پیش شما هست، کتاب افتونین کتاب است. قبل از آن کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم. من سمستر آمادگی دفاعی را دارم به سیر و مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است. یک سال زبان است، بعد از اون درس اکادمیک است یا 4 سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از اون هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از اون هم 4 تیک تزیس ارائه میشه. و ما این 4 تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کامنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوام عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چه حد شرایط خوب بود نبود، چه فکر میکنین؟
من نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، من سنف اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب و دانشگاه معلوم است بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من میرفتم و دلی آرزو بودم. به دوری طفولیت این مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در میت فضای خانواده همی فرصت و همی امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که میامد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم من سنف 5 امتحان سویه دادم به سنف 6، یعنی عقب مونی نداشتم، حداقل رفتم به مراوال عادی به سنف 6 شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد. هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانما دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، وقتی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. و این شور و شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای ما عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود را مستقی خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینا هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ عنوان مایی فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال چند ماه که از این موارد مسائل مرا کتاب تا هم ثانی هم یادآوری کردیم، همین دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم، ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس های آنلاین داشته باشیم، برنامه های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم امرای تباشیر او را هم یکی از مؤسساتی که درس های خانگی برای دختر خانمای راه میکرد از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتاب های مکتب از اینجا برای ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی نشده بودن، محصل ما بودن در اون دوره. دیگه از این لحاظ من فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است. و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه جامعه شده مکتب و دانشگاه هیچ چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم مسکن ماوای اصلی خود، فرصتای کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنه. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت، از ما هم گرفت. خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما و میگم شخصا من خود ما به عنوان کادر دانشگاه کابل فایده فر میکردم. ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه واقعا باشه وجود نداره. این خود از این مثلا وقتی ما امو خبر منفکی دست جمعی خانم ها رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میاد ما تمام زندگی خود از اینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. و اینکه چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم رو می‌بینم، رفتار استاد رو می‌بینم، سنفی های خود رو می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتودهای درس رو می‌بینم، همه چیز رو می‌بینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالتی باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود این که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترا خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زنان روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و این که چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث های روانشناختی ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم دم روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوم بیشتر در کنار شنده باشم. این بر من فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد من کتاب تاریخ معارف افغانستان رو تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را از ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم ثانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نگفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد من فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از یک صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی را که آدم میآموزه در جریان این 4 سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این 4 سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی و دکترا انقریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرن. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان به این نتیجه میرسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به این که ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به او سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه هم هست که مردم افغانستان درست است مثلا تکنولوژی مد روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک مثال دایسی مدرن نباشه، ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مسئله محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که همو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست ارقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و همو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درسای مدرن، درسای روز، تانکس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شود. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، کمیسیون تشکیل شده وزارت اصلاح تعلیم کتابای درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این گونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کرده نتانین، این همی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمینه سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان، انگیستان بعضی پالیسی ها، پلان ها، طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانهای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین همو کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم، اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخوایم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونن هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومتش از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست، از بحث دین کاملا مردم راحت میتونن به زندگی خود ادامه بده. همینستم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران، نمیخوایم که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است ولی امروز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره، تا حد امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشه، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته داده میشه که امون نظر خود را بیان بکنم. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، من باید حق خود را بخواهیم، من باید نظر خود را تیندیک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه اونم تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائلن. از این لحاظ من فکر میکنم بازم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخواهیم که تغییری به وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگو یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشور دیگه که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه های باشه که اینا مثل افغانستان جنگ های مشابه رو سپری کردن، مثال های باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما یک طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، یک تغییر مرحله ای که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورا افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود، روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خودداری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. در غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه یک کشور ما نمونه موفق قرار بدیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است، مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستند، ازرای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم پشتوها هم قسم، و اقوام خود کوچک دیگه که در اطراف از اونها هم کی باشه که همه ی خود در او دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ای خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتونسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتونیم بیاریم، باید خود افغانا باید در تغییر دخیل بسازیم باشه.
خلاصه مطلب، به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوت‌ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه‌ها یا در پوهنتون‌ها، مثلا استادها چرا نتونستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این اینستیتوت‌ها اینا نتونستن موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم. تعداد زیاد از نهادهای مدنی اینجاها، همین قسم بعضی اینستیتوت‌ها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما اینو منکر کرده نمیتونیم که در زیاد از اینا پروژه‌ای بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدبیق میشد، مستفید شوندگان از اون مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشافت رشد توسعه تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها، ببریم به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که هم امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانن باید به وجود بیاید. زمان در تطبیق از این باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذاشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرای که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینیستای افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا حداقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینیست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعیش تعریف و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این دلیل است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدئولوژیک مثل طالب باز عادل و نمو نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاهد نیای بازی تبدیل میشه برای کلاه پکول، به این خاطر چرا که فکرشان ریشه‌ای نیست و مقطعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته ای کنم اینجا، من میبینم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیره، ما چقدر دیدگاه از اونها رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذشته هم کرده ما باید مدین از اونها باشیم، جدا از اینکه اشتباهات از اونها بیشتر است و ازیرش بین از اینها وجود نداره. یعنی خود اینی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمینای ساختن یک آلترناتیو برای شرایط فعلی به وجود بیارن. اینی من خودم حداقل پیدا کرده نتونستم. در قسمت از اینکه گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیزی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارها را انجام میداد، دستگاهش بسته بود که کارها را انجام داده نکند، تطبیق کرده نکند برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، من خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودند و سبب شدند که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه های سقوط شده، تمام از اینا باید محکمه شدن. من نام نمیبرم از اینا. و امی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز شما میبینید یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنن. ما به این باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه، امیر باید بشنویم. و اونی که فدرالیزم میخواد و اونی که پشتونستان میخواد، تمام از این باید شنیده شد و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوریایی که اینا مطرح میکنن از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خدا پیدا بکنه. ولی متاسفانه ما 4 سال و چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من بر شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ به خاطر اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشستای اینا کنار نمیآیند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن به اونمو شکل در نشستای بین المللی کلان هم برخورد میکنن. وی اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. ما همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوانتونای جرمنی در مسئله هستوی، متخصص است که در زوم بحث داشتم این موضوعات او هم تقریبا این مسائل آخر که شما گفتین بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشن فکرات تسلیه یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه، اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی بی تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها روشن فکرها.
ما با باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، جورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از نمی ره برای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ بخاطر شما از اعضاب سیاسی ادارایی کردیم، اصلا در افغانستان اعضاب سیاسی بدن بدنیش مطالبه کنن شکل و شمایل یک عضو سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه ندارن. شما 4 سال چند ماه میگذره، حداقل یه اعضاب سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستن بالای شانه های مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسیه تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتونستن که این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانوور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود از دست داده، برای یک 10 خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یک یک اینا در کنار مردم ایستاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه و کشورهای مختلف ایجاد شده روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میدن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا اعضاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی اعضاب سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در تیکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که من فکر می کنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان، حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارهایی را که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند. بفهمند که ما در چقسم یک فضا قرار داشتیم، در چقسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها ماندن. و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره به او عضویت بگیرن و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح همون برنامه آگاهی خود را بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب به می پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاص دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از هموطنهای ما خانوادهای عزیز می است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه است که پذیر ساخته، باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که اگر اقل آموزش های بدیل، اگر آموزش های ازوری نیست، برای اینا زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار اینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استن.
بسیار زیاد تشکر محترم منیجر رامزی.
تشکر از شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.